أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اولا عذرخواهی میکنم از اینکه چند جلسه غیبت شد. روز سه شنبه گذشته ما دعوت شدیم از دفتر حضرت مقام معظم رهبری که دیداری با ایشون داشته باشیم ساعت بعد ظهر تقریبا. یدیم بخم اینجا درس رو بخونیم و بریم نمیرسیم، تقریبا دوازده و نیم باید اونجا میرسیم. لذا اون روز رو به این جهت تعطیل شد. الحمدلله ملاقات خوبی بود، بیش از یک ساعت و نیم طول کشید تقریبا بعد از نماز تا یه ربع به سه ما در خدمتشون بودیم و با تقریبا استقبال بالایی گوش کردن و تشویق کردن خدماتی که در حوزه شده راجع به تحول. آقای اجازی نشسته بود، بعدشون گفت من خودم از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم، از بس خوشحال شدم اقداماتی که شده و شروع شده. آقای محمدی گلپایگانی بعد گفت که جدن آقا تحت تأثیر قرار گرفته بود و خوشحال شده بودم از خدماتی که انجام شد. این روز سه شنبه تحصیل ما به این جهت، چهار شنبه هم یه اجلاس منطقه‌ای در اهواز، یعنی سه استان خوزستان و لرستان و فکیوله بوی رحمت، جامعه مدرسین با علما این سه استان داشته در اهواز. همون پس سه شنبه سه و نیم ما پرواز داشتیم برای اهواز. خلاصه سه روز اونجا بودیم تا عصر جمعه و جلسات سنگین خسته کننده و پرکار رو در کنارش هم یه سخنرانی هایی تو ارتش کجا مصاحبه هم داشتیم. شب شنبه برگشتیم تهران. دیروز رو باز همون مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست های کلی فرهنگی نظام مقام معظم رهبری ارجاع دادن به مجمع، اونا بررسی میکردن. یه دفعه عرض کردم از ما دعوت کرده بودن که در این جلسه شرکت کنیم، در جلساتی که سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگی. جلسه اولی که ما رفتیم خب کلیاتشو آقای دکتر ولایتی رئیس کمیسیون است، کمیسیون ارز کنم که فرهنگی، ایشون کلیات رو مطرح کرد. بعد خب سه صفحه مواد بود که باید بخونن تصویر بشن. کلیات که مطرح کردن خب بعضی هم کلیات یه بحثی داشتن. آقای هاشمی رفتن جانب من گفتن شما نظری ندارید چون چه؟ گفتم معمولا این اهدافی که اهداف فرهنگی شما اینها بحث کردی، اغلب اینها اهداف حوزه است، هم در مدیریت حوزه، در جامعه مدرسین، شورای عالی، کارهایی که دارن در سطح کشورم انجام میدن همین امور فرهنگی است. تقلیف از تبیین ارشاد مردم خامنه‌ای عرض کنم که همکاری با دانشگاه، همکاری با چه؟ و متاسفانه شما اصلا نقشی برای حوزه در سیاست های کلی نظام قائل نشدید، از حوزه مقفول العن قرار گرفتید با این ظرفیت های عظیم که در حوزه هست. بل اتفاق همشون قبول کردن اشتباه شده. آقای هاشمی و آقای ولایتی گفتن خب پاسخ بده. ایشون گفت والا ما وقتی خودمون رو در مقابل روحانیت میبینیم و بوزه مثل این که رو لبه تیز شمشیر قرار داره، نمیدونیم چیکار بکنه. گفتم خب ارجاع بدید تا خودشون بیان وارد میدان بشن، نظراتشون بگن. بالاخره پذیرفته شد که یه بندی راجع به حوزه در اون سیاست های کلی آورده میشه. منطقه گفتن خودتون ما نمایده بفرستید در کمیسیون، ما فرستاد این دو نفر. بند ششم اون سیاست های کلی راجع به حوزه شد و خود این بند 6 تا یا 7 تا زیر مجموعه داشت که اینم دیروز آخریش بود و همدلله تصویر شد که بند اولش این بود که حوزه علمیه به عنوان مرجع دینی و علمی در کشور شناخته میشه. خیلی مطلب مهمی است که نظام حوزه علمیه یه واقعیتی است، حوزه داره، اما این جایگاه رسماً شناخته بشه خیلی مهمه که حوزه علمیه به عنوان مرجع علمی دینی در نظام شناخته میشه. وقتی زیر مجموعه چه کارهایی بکنه، همکاری با دانشگاه و هم با آموزش پرورش و هم چه بنای خوبی داره. بالاخره دیروز هم روز آخرش بود، من دم ضرورت هفته قبل هم جلسه قبل نرفته بودم، لذا دیروز هم تهران موندیم و اون جلسه رو شرکت کردیم. ساعت 10 بود تا 1. این عذر ما شاید موجه باشه، حالا اگر بعض آقایون هر وقتی یه روز تشریف نمیارن عذرشون رو بگن که آیا موجه هست یا نیست، نمیدونم، شاید یه سنتی بشه که هر که غیبت کرد یا بچه غیبتش رو که آیا پذیرفته است یا پذیرفته نیست، موجه موجه نیست، مطرح کنن خوب. حالا یه حالا این بله انشاءالله امیدواریم که همه شما موفق باشید. ما کوتاهی خلاصه میخوام بگم نشد، انشاءالله بتونیم جبران بکنیم. عرض کنم که بحث ما در حد محارب و گفتیم حد محارب در قرآن یکی از 4 چیز است: قتل و سلب و عرض کنم که قطع من خلاف و نفی بر. یکی از این 4 چیز بحث بود که آیا این 4 تا علا سبیل تخییر است یا علا سبیل ترتیب. یعنی قاضی در ابتدا مخیر یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنه، هر جایی هر جو نظرش هست، یا نه باید بر اساس جنایت تصمیم بگیره. اگر آدم کشته بکشد، مال برده قطع من خلاف کند، بالاخره اگر چنان که تناسب رعایت نشه مناسب است. بعضی هم به اینجا قالب ترتیب شده که در هر جنایتی تناسب با اون جنایت باید یکی از این 4 تا را انتخاب بکنه. این یه قول بود. قول اول که تخییر هم به قرآن تمسک کردن که دلالت او که فرمود ان یقتلوا او یسلبوا به او آورده، او هم بر تخییر و یکی هم با 2 تا روایت تمسک کرده بودن، هم از نظر سند معتبر بود صحیحه بود و هم از نظر دلالت. قول دوم که ترتیب بود، مرحوم شیخ و جمعی از بزرگان این رو قبول کردن، مرحوم آقای خویی اخیراً همین رو قبول کرده بودن ترتیب. این هم استدلال قرآن کردن هم به روایت، استدلال به همون آیه، گفتن ما قرینه ای داریم چون اینا مناسبه با هم نیست، قرینه عقلی هست که نمیتوند در اموری که با هم خیلی تفاوت دارن قاضی رو مخیر کنن، بگن مخیری یا حکم بده به قتل یا حکم بده به یه سال تبعید، معنا نداره تخییر بین مخیر یا اونجا. باید بگن اگر آدم کشته بکش، اگر نکشته مالی هم نبرده نقشی من. اینا مرحوم شیخ هم باید با این قرینه گفتن رفعیت میکنیم از ظاهر آیه که برای تخییر. و روایاتی هم داشتیم که خوندیم باز که دلالت داشت که تخییر نیست، مفوض به امر به دست حاکم نیست. این روایت داشت. حالا اینایی که قالب ترتیبند تفسیر قالب، در این تفسیر اختلاف رجوع فرمود که در چه مورد حکم به قطع بود، در چه مورد حکم به قطع من خلاف بدن مختلف، که میگیم ترتیب در کیفیت ترتیب در کلمات فقها اختلاف هست، در روایات هم اختلاف هست. روایات ترتیب هم که بهش استدلال میکنن میگه اگر آدم کشته اینجور، اگر چنانچه اخذ مال کرده اینجور، اگر اخافه کرده و مثلا مال نبرده آدم نکشته چجور، در همین روایات هم اختلاف. حالا با این اختلافات ببینیم میتونیم قائل به ترتیب بشیم یا باید قول اول رو که تخییر است انتخاب بکنیم. لذا یه مرور دیگر به این دو روایت صحیحه که دلالت بر ترتیب داره یه مرور روش میکنیم، اختلافش و اضطرابی که در روایت هست رو بررسی میکنیم. روایت یک اولی اشتباه محمد ابن مسلم، اینو یک مروری بکنیم ببینید چجور تفصیل داده. بالاخره ترتیب یعنی اگر این کارو کرد این جور، این جور میکرد این مجازات، این جور بیان میکنه. سه فرض تو این روایت آمده. من شهر از سلاح فی مصر من الامصار، خب شهر سلاح کرده به قصد اخافت و ناز، فاقر فقط کاری کرده مجروح کرده، نه مال برده نه آدم کشته، فقط شمشیر به دست گرفته به قصد اخافت و بعضی مجروح کرده. خب حکمش چیه؟ فرمود نفی من تلک الامر. اگر فقط جرمش این است که اسلحه به دست گرفت برای اخافت و ناز و فقط مجروح کرده، نه کشته نه مال برده، فرمود نفی من البلد، این حکمش نفی بلد. بعد فرمود و من شهر از سلاح فی غیر مصر من الامصار، تو یه نقل دارد فی مصر در تحذیب و کافی نقل میکنن فی غیر مصر، فرمود و ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل. سه تا کار کرده، ضرب آدم ها رو زده کتکاری کرده، اقر مجروح هم کرده و اخذ المال، سه تا کار کرده. خب با این باید چه کرد؟ فرمود فهو محارب، این محارب است. از اینجا می فهمیم پس فرض اول محارب نبوده، اونا فرمود نفی بلد اولی رو که فقط مجروح کرد. این دومی که ضرب و اقر و اخذ المال، اینو فرمود فهو محارب، ظاهرش نیست که پس اون یکی محارب نیست، در حالتی که اونجا اخذ سلاح کرده، اسلحه به دست گرفته، خوفت و ناز کرده، تعریف محاربه برای صادق است. پس این یه اشکال طوره برده که ظاهر روایت این میشه که اون فرض محارب نیست با اینکه تعریف محارب برش صادق است. خب حالا در این فرض دوم که فرمود محارب است، حکمش چیه؟ که سه کار کرده، هم ضربه و هم اقره مجروح کرده و هم اخذ المال، فرمود جزاء و جزاء المحارب و امره الى الامام، امام مخیر است. ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. حاکم مخیر است یکی از دو کار در این جرم با مناسبت جرمش که حساب بکنیم، فرمود یا قاضی او رو عرض کنم که ان شاء قتله و سلبه، و یا اگر خواست دست و پاشو برد. پس اینجا فرمود حکمش این است که امام مخیر، تخییر بین این دوتا. وقت یه اشکال دومی که بین روایت هست این است که در این فرض دوم فرمود امام مخیر است، انشاء قتله و سلبه، در حالی که آیه قرآن گفت یقتل او یسلب، نه جمعش، جمعش تو آیه نه. این آیه، این روایت مفسر و مبین قرآن هست، با اینکه در قرآن تخییر بین این دوتا بین این بود که یکی از این دوتا یا قتل یا سلب. اینجا فرمود اگر میخواد امام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. پس در فرض دوم که آدم نکشته ولی مال گرفته، فرمود به این کفیه. فرض سوم ان ضرب و قتل و اخذ المال. اگر این سه تا کار میکرد، آدمیست که محاربیست که کتکاری کرده، آدم هم کشته مال هم برده، فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، دست راستشو برای خاطر سرقتش این چهار تا انگشت رو قطع میکنه، و بعدم تحویلش میدن به اولیاء مقتول که اولیاء مقتول مالی که برده ازش بگیرن و بعد بکشنده. اگر اونا هم عقدش کردن، خود قاضی میتونن عنوان عقد محارب او رو بکشن. پس کسی که ضرب و قتل و اخذ المال، فرمان دست راستش رو قطع کنید. این خلاف قرآن است. قرآن فرمود اخذ قطع من خلاف، دست راست و پای چپ رو قطع کنید. اینجا فرمود ید یمنا، برای خاطر چی ید یمنا رو؟ به سرقت. سرقت نه، سرقت چی بود؟ سرقت بردن مال در خفا، از حرز ببرد، حد که حرز بکند، اون شرایط داشت. اینجای که در خفا نیست، در علن اومده شمشیر دست گرفته، کتکاری کرده، زده، کشته، مالم برده. اینجا فرمود دست راستش را بسر. اینم یه اشکال. پس نیست روایت ولو از نظر سند صحیح هست، اما اینجور درش اضطراب. یکی اشکال در روایت اضطراب که خلاف آیه درش هست، خلاف موازین درش آمده، و یکی هم این که تفسیرش، حالا تفسیر اینجور بود که اون در صورت اول فقط نفی بلد بود، در صورت دوم مخیر بود امام بین دو فرض، در صورت سوم قطع ید یمنا به سرقه، و بعدم تحویلش بدن به اولیاء مقتول برای قتل. این یک روایت صحیح است، ولی هم اضطراب داره، هم فروضی که درش هست با اونی که در روایت بعدی هست با هم تفاوت. حالا روایت دوم صحیحه علی ابن حسان خون نقدر عن ابی جعفر، اینم باز تفسیر میده به چه نحو باید قاضی حکم بده. مخیر نیست، ترتیب رو باید رعایت کنه. خب چه جور ترتیب رو رعایت کنیم؟ فرمود من حارب الله و اخذ المال و قتل، شمشیر به دست گرفته، اخافت الناس کرده و اخذ المال و قتل، این دیگه حد اعلا، هم مال برده هم آدم کشته. فرمود کان علیه ان یقتل او یسلب. اینجا بر او زن حاکم حکم میدهد به اینکه بکشند یا به دار آویزان. خب این خوبه، طبق قرآن یا میکشن یا به دار میزنن. اونجا داشت سلب قتل چی؟ قتل یا سلب یقتل او یسلب، گفتیم خلاف. این یه فرض که خاربندا و اخذ المال و قتل، هم مال برده هم آدم کشته. فرمود یقتل او یسلب. در اون روایت چی میگفت؟ در همین فرض ان ضرب و قتل و اخذ المال، اون حکم داد علی امام ان یقتل، ان یقتل یده الیمنا به سرقه، دست راستش رو قطع میکنن و میکشن. اینجا میفرماد که یقتل او یسلب. پس قتل اینجا برای خاطر بردن مال، قتل ید و اینها نفرموده. اونجا فرموده است دست راستشو به سر که گفتیم اشکال بود. و قتل رو اونجا متعیرن گفت قتل، اینجا میگه یقتل او یسلب. پس با هم اختلاف کیفیتی که میخوان بیان کنن، که میگن ترتیب است نه تخییر. قاضی باید رو ترتیب و تفسیر عمل کنه. تفسیری که اینجا میدهد با اونی که اون روایت میگفت با هم مخالف. فرض دوم، این چهار فرض توش آورده. این فرض اولش این بود که اخذ المال و قتل. فرض دوم من حارب فقتل ولم یأخذ المال، آدم کشته ولی مال نبرده. کان علیه ان یقتل ولا یسلب. در اونجا که مال برده بود و آدم کشته بود، اونجا فرمود یقتل او یسلب. اینجا که مال نبرده فرمود یقتل ولا یسلب. خب آدم کشته، اینجا فرمود حاکم حکم بدهد به قتل. خب سلبم یه نه کشتنه، میشد به جای او سلبم بکنن. اما دیگه لا یسلب. فرض سوم، من حارب و اخذ المال ولم یقتل، مال برده آدم نکشته. کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف، دست و پاشو باید از خلاف قطع کنم. اخذ المال ولم یقتل، خب مناسبتش این است که همون قطع من خلاف باشه. و من حارب ولم یقتل المال ولم یقتل، نه مال برده نه آدم کشته. کان علیه ان یونفا، فقط نفی بلد میشه. عرض کنم که اینم یک روایت. پس اینجا اشکال و اضطراب متن روایت نداشت، اما در کیفیت بیان تفصیل با اون روایت اختلاف. خب این مال روایت. اما اقوال علما، اونایی هم که قائل به ترتیبن یه جور نمیده، میگه قاضی مخیر نیست به این چهار تا، باید ترتیب رو رعایت بکنه. خب چی کار بکنه؟ اگر آدم کشته، اگر مال برده، اگر این، در هر کدوم حکماش مختلف. مثلا حالا دو تا شو از کلمات فقها رو نقل میکنه. از جمله فرمایش مرحوم شیخ هست، عرض کنم که در نهایت مرحوم شیخ در نهایت اینجور دارد، فرمود بر این که بله یقتل این قتل قصاصا. این فرمود مرحوم شیخ در نهایت که اگر چنانچه آدم کشته میکشندش گلوان قصاص. این کان المقتول مکافئن، با هم دیگه مساوی باشند در عرض کنم که چیز انسانیت مثل عبد و حر نباشه. ولم یعفو الولی، ولی هم عفو نکنه قصاص میکنه. او کان غیر مکافئ، اگر ولی هم عفو کرد یا با هم تکافی نداشتن مساوی نبودن قتل الامام. پس اگر آدم کشته میکشندش، حالا یا به عنوان قصاص اگر اولیای دم بخوان، اگر اونا عفو کردن خود حاکم به عنوان حق او رو میکشن. این یه صورت که قتل لو قتل و اخذ المال، این فرض دوم، هم آدم کشته هم مال برده، استعید من، مال رو ازش بر میگردونم اینن او بدلن و قطع یده الیمنا و رجله الیسرا ثم قتل و صلب. اینجا چون مال برده دست راست و چپش رو من خلاف قطع میکنن، بعدم میکشن ثم قتل و صلب، هم دست راست و چپش رو قطع میکنن من خلاف و هم میکشن و به دار میآویزن. دو تا کار تجربه بود، اینم باز از قرآن استفاده نمیشد، تخییر بود، نه اینکه جمع بین قتل و سر. سوم، این اخذ المال ولم یقتل، مال برده ولی آدم نکشته، قطع مخالفن و نفی، مال برده ولی آدم نکشته، خب اینجا قطع من خلاف. قتل از قطع از ید و خوریم نا این اخذ المال ولم یقتل قطع مخالفن و نفیه، نفیه بلدش هم میکنه. ولو جرح، جرح وارد کرده ولم یأخذ المال و آدمم نکشته، اقتصم همون جرحی که وارد کرده و ازش قصاص میگیرن، او اخذت یا دیه میگیرن ازش و نفیه. ولو اقتصر علی شهر سلاح، اگر آدمیست که فقط شهر سلاح کرده، اسلحه به دست گرفته و طرف رو عرض کنم که ترسونده، هیچ کار دیگه نکرده، اینجا فقط نفیه، نفیه بلدش میکنن دیگه، نه کشتن هست نه دستشو قطع بکنن چیز. این فرمایش مرحوم شیخ، تفسیری که ایشون میداد اینطوره. مرحوم عارف خویی تفسیر میده ایشون به کیفیت دیگر، من شهر از سلاح لإخافت الناس نفیه من البلد. خب این یکی که فقط اخافه کرده، جزایی که براش قرار میدن نفیه بلد، دیگه آدم کشی و اینا که نکرده اونا نمی کشن. این یه فرق، فقط اخافت الناس کرده. دوم، من شهر اخر، هم اخافه کرده هم مجروح کرده، اقتصمن، اون جرحی که وارد کرده رو قصاص ازش میگیرن، ثم نفی من البلد. فرض سوم، من شهر و اخذ المال، مال هم گرفته، قطعت یده و رجله، دست راست و چپش رو قطع میکنه، و من شهر و اخذ المال و ضرب و عقر، این هم مال گرفته هم آدم کشی، آدم کتکاری کرده هم مجروح کرده، آدم نکشته. فامره الى الامام انشاء، اینجا امام مخیر، انشاء قتله و سلبه، باز اینجا هر دو رو میگه، قتله و سلبه و انشاء قطع یده و رجله، همون این روایت که فرموده بود در این فرض آی خویی این را آورد. و من خارب فقتل، آدم کشته ولم یأخذ المال، کان علی امام ان یقتله، امام میکشه چون آدم کشته مال نبرده میکشن. و من خارب و قتل و اخذ المال، هر سه کار، اخافه کرده مال هم برده آدم هم کشته، فعلى الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، دست راستشو به سرقه قطع میکنه. این همون مطلب روایت در حالتی که ما گفتیم خلاف سرقت نکرده، اینجا از بحث سرقت نیست، آدم کشته مال هم برده با زور با آدم کشی، و ضرب و جهر مالم برده، میگیم دست راست بده به ثروت. به ثروت نیست. ما همین اشکال رو تو روایت کردیم و گفتیم روایت اضطراب داره، ایشون هم طبق همون روایت فتوا داده. بعد فرمود فعل الامام ان یقطع ید الیمنا بالسرقه ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، تحویلش میدن به اولیاء مقتول، مال را ازش بگیرن ثم یقتلونه. این هم فرمایش مرحوم های خود. حالا خوب دقت بکنیم، بالاخره مطلب مطلب مهمه که آیا ما از روایات استفاده میکنیم و با توجه به روایات از آیه هم استفاده کنیم که ترتیب قومی که آمده اینجا برای ترتیب است، یا نه تخییر قاضی مخیر از هر کدام رو میخواد در هر مورد انتخاب بکنه. مطلب مهمه اینی که ما اشاره کردیم امروز، دیدیم هم روایات درش اضطراب هست و هم اختلاف. کلمات فقها با هم این تفسیر گفته، اونم تفسیر، اما با هم اختلاف داره. اون یه جور دیگه گفته در حکمش رو، اون یه جور دیگه گفته. هم کلمات فقها درش اختلاف هست، هم روایات. استنادشون به روایات هم، ولو این که در روایت در این تفسیر یه فرض یه حکمی رو آورده، در فتوا خلاف اونو گفتن. لذا نمیشه اعتماد کرد به این روایات. بعضی گفتن روایات ضعیف هستن. حالا این دوتاشی که ما خوندیم صحیحه، اما روایات متعدد دیگری داریم تو همون باب یک از ابواب حد محارب. ملاحظه بفرمایید، روایاتش دلالت دارد بر ترتیب، اما همش از نظر سند ضعیف. همین دوتاش صحیحه بود که ما اشاره بهش کردیم، بقیه روایات ضعیفه. که مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق، در عباراتشون اینجور دارن: و استند فی التفصیل الی الاحادیث الداله علیه، استناد کردن، اونایی که غالب ترتیبن، استناد کردن الی الاحادیث الداله علیه، احادیث که دارد بر تخییر داره، بر ترتیب داره، استناد کردن. و تلکل احادیث لا ینفک ان ضعف فی اسناد، این روایات متعدده خالی از این نیست که یا ضعف سند داره، او اضطراب فی المتن، یا در متنش اضطراب از همون که اشاره کردیم، او قصور فی الدلاله. پس سه جهت تو این روایات هست: یکی ضعف سند، یکی اضطراب در متن، و یکی هم قصور در دلالت. سه جور میشه با این روایات به این جور استناد کرد. قد یقال که ینجبر به شهرت، یعنی آقا درست روایت از نظر سند ضعیفه، مشهور فتوا دادن طبقش، و جبران میشه ضعف سند با عمل اصحاب. اینم جوابش این هست که چه شهرتی است که مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم شیخ صدوق و جمعی از اکابر قائل به تخییر شدن. اینا مخالف این هم، شهرت هم اعتباری نداره، نمیتونیم شهرتی را منهای اونها قبول بکنیم. بنابراین پس میگیم اقوا همون قول اول است که تخییر، این آیه دلالت بر تخییر داره، ظهور آیه او هست. دو تا روایت صحیح هم داشتیم، جمیل ابن دراز بود روایت دیگر که دلالت بر همین داشت که ذالک علل امام، این اختیارش به دست امام، و اختیارش به دست امام هم گفتیم هیچ اشکالی نداره، برای اینکه امام بر اساس مصلحت کار میکنه، نه دلخواه که یه جد دلش بخواد این ورو آدم کشته، ورو مار برده، بگه من میخوام عفوش کنم، یه وقت مصلحت اقتضا کند بکنه، مصلحت اقتضا میکند که اینو عفوش بکنه. یه جا اینجور هم نیست که دلخواه باشد، که یه جا اگر هیچ کار نکرده بیاد او رو حکم به قتلش بده، اونم دیروز قبل جلسه قبل گفتیم اگر مثلا اقتضا بکند اونم اشکال نداره. پس قول تأخیر اقواس منطقه امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم غالب تأخیرن الاقواف الحق تأخیر الحاکم بین القتل و السلب و القتل مخالفن و النفل مخیر قاضی بین این چهار تا ولا یبعد ان یکون الاولا ان یلاحظ الجنان احتیاط میکنن اولا این است که قاضی رعایت ترتیب رو بکنه اگر آدم کشته او رو بکشن مال برده قطع من خلاف بکنن این کارا رو نکرده فقط نفیه بلد اولا این است که این رو رعایت بکنه ولی اونی که حکم اصلی است که اونجا انتخاب میشن اقوا همون تخییر قاضی بین این چهار رو این هم حکم اینجه که مسئله مهم نیست انشاءالله توجه کامل کامل و کافی درش بفرمایید و السلام علیکم.